12/7/94 در صفیق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در وقف مؤبد بود. گفتیم وقف مؤبد دو قسمه، یکی وقف تملیکیست. وقف تملیکی رو خودشو سه قسم کردیم که گذشت، و بعد وقف تحریری. وقف تحریری رو گفتیم وقفی است مثل مساجد، مدارس، کاروانسراها. ثم بعد اینکه فرق بین وقف تحریری و تملیکی روشن شد، گفتیم که مشهور بر اینن که وقف تحریری قابلیت بیع ندارد، اما وقف تملیکی چرا؟ حالا به خاطر روشن شدن مطلب، خصوص مساجد رو مورد بحث قرار میدیم. یعنی در این داستان بفرمایید که وقف مؤبد یه فرع منعقد میکنیم، میگم حکم بیع مساجد چیست؟ آقای ظفر مسجد رو میتونن بفروشن یا نه؟ بیع مسجد چه حکمی دارد؟ اول کلمات اصحاب رو نگاه کنید تا ببینیم باید چه بگیم. جناب علامه در قواعد می‌فرماید ولو وقف مسجدن فخربت القریتو او المحلتو لم یجز بیعه. یه مسجدی وقف کرده، روستایی که این مسجد درش بوده روستا به کلی خراب شد، اصلا دیگه اهلی نداره، صد ساله رفته، کسی دیگه اونجا زندگی نمی‌کنه. یا محله از محلیت افتاده، دیگه کسی اونجا زندگی نمی‌کنه. آیا اون مسجد رو میتونن بفروشن؟ بفرماد بیعش جایز نیست. ولم یعود الالواقف، و اگر واقف زنده است به واقف، به ملک واقف بر نمیگرده. این فرمایش علامه در قواعد. حالا عبارت مفتاح الکرامه سید عاملی رو برای شما میخونم، ببینید ذیل این عبارت که بیعش جایز نیست چه میفرمایید. مفتاح الکرامه جلد 21 صفحه 728 میفرماد بلا خلاف من احدن، در این که بیع مسجدی که مسجد روستایی که اون روستا کلن تخریب شد و اهلش رفتن، یا محلهی که کلن تخریب شده است، خیلی خوب، آیا فرض بفرماد یه محلهی داشتیم، محله چی بود آقای ظفر تهرون؟ بله، که دروازه غار و دروازه قزوین و اون طرف ها که مرکز باریکلله اونا که رفتن میدونست، شهر نو یه محلهی بود در تهران، بعد انقلاب خراب کردن. فرض کنید لوفرز تو اون محله یه مسجد بود، خیلی خوب، الان که اون محله رو خراب کردن، داستان اون مسجد چطور میشه؟ فرض کنید الان یه مسجد توش یه بانی پیدا شده بود ساخته و یه وقتی دیگه یکی بخواد اونجا نماز بخونه توبه کنه، او داستانش چه میشه؟ و خب زیاد اتفاق میفتد، چه محلات و چه روستاهایی که اهلش میرن و دیگه مسجد همینجور ول میشد و اینا چه کارش کنه؟ میشه فروخت. میفرماد جناب سید عاملی بلا خلافه، یعنی این که بیعش جایز نیست، بلا خلاف من احد الا من احمد، مگر از جناب احمد ابن حنبل. فقط احمد ابن حنبل است، یعنی اتفاق شیعه و سنی است، خلاف ثابت است برا احمد ابن حنبل. میگه بله میشه، لأن وقفهی به منزلت تحریر العبد. گفتیم وقف مساجد تحریری است، میگه به خاطر اینکه وقف مسجد مثل تحریر و آزاد کردن بنده است. بنده که آزاد شد که دیگه بر نمیگردد به ملک که تو بخوای بفروشیش. مسجدم وقتی وقف کردی دیگه به ملک بر نمیگرده که بخوان بفروشن. ولق بقاء الغرض المقصود من، و به خاطری که غرضی که از مقصود بر مسجده مترتبه بر مسجده بازم باقیه، و اون غرض چیه؟ عبادته. من عدادهی للعباده، به این که این مسجد را مهیا نگر دارن برای عبادت، لرجاء عود القریته، به این که شاید روزی روزگاری دو مرتبه این روستا چه شد؟ پا گرفت، آب اومد، و آب که اومد مردم بیان سری زمیناشون، و اومدن سری زمیناشون، روستا دوباره رونق میگیره. لرجاء عود القریه و صلات المسافر یمر رو بهی. خب حالا مسافر که رد میشه، وقتی دید یه کسی گذرش افتاد اونجا، خب نمازشو میرد تو مسجد میخونه. مضافن الال استصحاب، مضافن به این که شما شک میکنید آیا وقفیت این مسجد باقی است یا از بین رفته، جواز بی دارد یا نه، استصحاب میکنید بقای وقفیت و عدم جواز بیعش را. حالا عبارت های اصحاب میفرماد و فی المبسوط و شرای و تذکره و تحریر و الارشاد و دروس و روز و کذا المسالک و الکفایه ان الارسته لم تخرج عن الوقف. عرسه مسجد یعنی زمینش، عرسه مسجد از وقفیت خارج نمیشد ولو ساختمونش هم خراب شد. عرسه و زمینش از مسجدیت خارج نمیشه. عرسه دیگه مبسوط، مبسوط جلد 3 صفحه 300، شرایع جلد 2 صفحه 174 چاپ مرحوم بقال، تذکرت الفقها بله جلد 2 حجری صفحه 447 چاپ جدیدشو باید بنویسید، تحریر 3 316، ارشاد الاذهان 1455، دروس 2278، روزم که مال شهید اول نداریم الان آدرسشو، مسالک 5397، کفایه 2 صفحه 19. اینا میگن عرسه مسجد، عرسه از وقف خارج نمیشه. و قیده فی الاخیرین، تو مسالک و کفایه شهید ثانی یه تفصیل زده، ولعل اول کسی که گفته، بله حالا ببینیم قبل شهید ثانی هم کسی گفته یا نه، میگه اینی که میگم از وقفیت خارج نمیشه اگر زمین در مباهات اصلیه باشه، اما اگر این زمین در چه باشد، اما اگر تو اراضی خراجیه باشد، خب عرض خراج که به ملکیت کسی در نمیاد. بنابراین اگر مسجد عرض خراج اینجور بود که اگر کسی اون رو آباد میکند، مادامی که آبادیش وجود دارد حق تصرف داره. الان عرض خراج رو برداشتن مسجدش کردن، مادامی که مسجدیت باقیست مسجدون، حالا ساختمونش خراب شد، آثار مسجدیت از بین رفت. اگر آثار از بین رفت که عرض خراج که ملک مسلمین بود برمیگردد به سر جای اولش. این رو صاحب مسالک شهید ثانی میگه. کفایم جناب سبزواریم ازش تبعیت میکنه. قید میکنن. این دو بزرگوار به ما ازا لم یکن فل اراز الخراجیه. به شرطی که تو عرض خراج نباشن. قال فل مسالک. تو مسالک شهید ثانی میفرماد فانهو ینبقی بطلان الوقف هین ازن به زوال الاثار بالکلیته. میگد اگر تو عرض خراجیه بود و آثار مسجدی به کلیت از بین رفت دیگه مسجد نیست. دیگه برمیگردد به ملک مسلمی. نعم یتم هازا فی المملوکت بالاصل لا تبعا لآثار تصرف. بله اگر زمین جزو مباحات اولیه بود، جزو زمینی که میته بود، بله و این میته را آمده بودن مسجد کرده بودن، اون حسابش جداست. اما اگر عرض خراج و ملک مسلمین باشد، چون ملک زمین مال مسلمین بوده است و ملکیت و وقفیت برای مسجد به تبع آثار بوده، آثار که از بین رفت دیگه عنوان مسجدیت از بین میرد، برمی گردد میشد ملک مسلمین. و من الغریب قوله فی المفاتیح. میگد اونی که غریب و عجیب است فرمایش سید مجاهد است در مفاتیح، ببخشید فرمایش فیض کاشانی است در مفاتیح و شرایع، جلد 3 صفحه 213. کذا قالوه. چرا میگه عجیبه؟ میگه جناب فیض میگه در باب اراضی خراجیه کذا قالوه و اینجوری گفته اند. اشکال سید مفتاح این است که میفرماید انما قاله قبله صاحب المساله. میگه قالوه نداریم. قصه عرض خراجیه رو که اگه زم مسجد تو عرض خراجیه باشد آثار از بین بره، زمینش از وقفیت خارج میشه، برمیگردد به ملک مسلمین، فقط شهید ثانی گفت. پس شما چی چیز جناب فیض تعبیر میکنی کذا قالوه. قالوه یعنی همه گفتن اینا، همه که نگفتن. یه شهید ثانی گفته، یه جناب سبزواری هم در کفایه تبعیت کرده است. کذا قالوه نداریم. توجه میفرمایید. و فیض مقدمه بر سبزواری است، یعنی زمان فیض فقط شهید ثانی گفته. وقت کذا قالوه همه اینو گفتن نیست، باید میفرمود کذا قاله شهید ثانی. یکی گفته فقط کذا قالوه، اینجوری فقها فرموده اند که نیست. و قد بینا فی محله انه اذا بنا و تصرف به اذن الامام. میگه تو اراضی خراجیه ما برای شما گفتیم، تو بحثای قبل، تو اراضی خراجیه اگر کسی بیاد بنا بگذارد، بنایی را ایجاد کند در عرض خراج، تصرفی در عرض خراجیه بکند به اذن امام یا نایب امام، ولو جائرن عموماً او خصوصاً، میخواد چه باشد؟ حتی اون نایب، نایب چه باشد؟ جور باشد. یعنی یه کسی که کشکی ادعای چه میکند؟ نیابت میکنه، سلطان جائر است. عموماً او خصوصاً ملک ملکاً حقیقیاً لا یزول ملکهی ولو زالت الاثار. در جمعه موید؟ حالا این جورش بفرمایید، این عموماً و خصوصاً، یعنی ادعای نیابت عامه بکند یا ادعای نیابت خاصه بکند. ترجمه فرمایید، یعنی بگد من نایب امام زمانم فی کل شهر یا فقط در داستان این اراضی که بین شما تقسیمش بکنم. خیلی خوب، عموماً و خصوصاً میخوره به نیابت. ولو جائر باشد، به اذن جائر آمد و متصدی شد، میگه ما گفتیم ملک ملکن حقیقیه، این عرض خراجی در ملک او داخل میشه و لا یزول ملکش، زائل نمیشد ولو آثار زائل بشود. این حالا اختیار جناب صاحب مفتاحه. و لا فرق فی ذلک بین المسجد و دار. بنابراین مسجد ساخته ولو آثار برد بازم مسجدیت باقی است. همون جور که اگر ملک خودش بود یه بنایی یه آبادی کرده بود و از بین میرفت بازم ملکیتش باقی بود. این نظر خود ایشون است در باب اراضی خراج. و کذا و کذالک الحال فی ما اذا باع اهل امام اول جائر لمصلحت الجند. حالا اگر عرض خراجیه را امام دید الان میخواد یه جنگی بکنه پول میخواد، اراضی را فروخ با پولش میخواد مصالح لشکر را چه کار کند؟ تأمین کند. میفرماد همین جور است. اگر چه امام بفروشد چه جائر، چرا بفروشد عرض خراجیه را؟ لمصلحت الجند، میخواد سپاهیانش را تنظیم کنه. بل و کذا ما اقتعه و بنافیه و تصرفه. و همین جور اقتاعات امام یا جائر، یه مقداری رو اقتاع کرده داده، گفته از اینجا تا اونجا مالی فلانی، خوندیم دیگه اقتاعات رو خوندیم. اگر اقتاع هم کرده باشد و این تو اقتاع خودش بنایی کرده تصرفی کرده ملکشه. و لهذا اطلق هنا الاصحاب، رو همین مبناست که اصحاب داستان مسجد رو مطلق گذاشتن. شهید ثانیه که بفرمایید در قرن دهم شهید ثانی میاد میگد که نه، اگه عرض خراجیه باشد مسجد آثارش از بین رفت، وقت دیگه وقفیت مسجد از بین رفته به ملک مسلمین برمیگرده. و الا اصحاب مطلق گفتن که اگر مسجد آثار مسجدیش هم از بین رفت بازم در مسجدیت باقی است و بیعش جایز نیست. و وافقهم علی ذلک فی روزته. شهید ثانی تو شرح لمعش هم با اصحاب چه کرده؟ موافقت کرده، اما تو مسالک داستان عرض خراجیه رو قائل به تفصیل شده است. میفرماد فرمایش شهید ثانی صحیح نیست. و فی قولهم صلوات الله علیهم الا ان یرث الارض و من علیها ما یدل علی ذلک. میگه در داستان وقف یه کلمه ای داریم که تو روایات هم آمده و تکرار میشه که میگه من اینجا رو مثلا وقف مسجد کردم تا کی؟ الا ان یرث الارض و من علیها، تا اینکه زمین ارث برسد و من علیها به کی؟ به خدا، یعنی الا یوم القیامت. که زمین ارث برسد به خدا باقی است. این روایته، البته الا نداره، ظاهرا حتاست، حتی ان یرث الارض و من علیها. وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 202 حدیث 4 باب 10 از ابواب احکام وقوف و صدقات. خب پس بنابراین میگه این روایت هم که میگه تا روز قیامت، معلوم میشه اگر عرصه مسجد، اگر آثار مسجدی از بین برد عرصه و زمینش باز در حکم مسجدیت باقی است. و من المملوک بالاصل موصولها اهلها علیها و ما ملکت بالاحیا. میگه جز اون چیزایی که مملوک واقع میشد یکی این است که اهلش روش مصالحه بکنن، یعنی بله بفرمایید چی؟ جز زمین هایی باشد که اهلش بیان و با مسلمان ها قرارداد صلح تنظیم کنن. و اونایی که به احیا، کسانی که به احیا مالک میشن، اراضی مواتی که به احیا مالک میشن. و هاتانه ها و هاتانه حالهما حال عرض الخراج فلیتأمل. میگه این دوتا حالش حال زمین خراجه. اگر تفصیل شهید ثانی رو بپذیرید این دوتا ملحق به او میشد، اگر مثل ما نپذیرفتید که هیچی. و لم یعد، علامه گفت به وقف بر نمیگرده. اگر آثار از بین رفت، آثار مسجد بر نمی گردد به واقف که بیاد در ملک واقف بشه. این را تعلیق میزند، میفرماد کما فی الکتب المذکوره، تو همه کتابای قبلی که برادون گفتیم میگد این داستان ذکر شده که به ملک واقف بر نمیگردد ولو بنای مسجد از بین برود. مع زیادت، حالا یه سری کتاب دیگه اضافه میکنه، الخلاف، خلاف شیخ، سرائر ابن ادریس، لمعه شهید، جامع المقاصد و روزه شهید ثانی، میگه اینا رو هم به کتابای قبلی اضافه کنید. و فی الخلاف و سرائر تعلیلم کردن. چرا به ملک واقف بر نمیگردد؟ لأن ملکهو قد زال بلا خلافه، چون ملکش با وقف مسجدیت بلا خلاف زائل شده، فلا یعود الا به دلیله. دیگه دو مرتبه این ملک بخواد برگرده دلیل میخواد و دلیل وجود ندارد. و لم یخالف فی ذلک الا محمد ابن الحسن، هیچ کس مخالفت نکرده در این که به ملک واقف بر نمیگردد وقتی که آثار مسجدیت از بین رفت مگر محمد ابن حسن. این محمد ابن حسن کیه؟ آقای باقری؟ محمد ابن حسن شیبانی، شاگرد ابو حنیفه. دو نفرند اینا، بله بفرمایید، که آراء ابو حنیفه را چه کردن؟ ترویج کردن. یکی محمد ابن حسن شیبانی است، یکی دیگه، بله بله، اینا دو نفرن مروج آرائش، دو تا شاگرد ابو حنیفه هستن و آرای ابو حنیفه رو اینا ترویج میکنن. قاضی ابو یوسف، احسنت. این دو نفرن، خب محمد ابن حسن شیبانی او میگه مانعی نداره اگر آثار از بین رفت. حالا ابو لیلا یا ابو یوسف، الان منم تردید کردم حافظم، دو نفرن اینا، محمد ابن حسن شیبانی و بله بله
قاضی ابو لیلا، اون قضیه ای که راجع به اون کنیز میپرسند و اینها و
بله بله. حالا این دو نفر، خب محمد ابن حسن شیبانی است، قال، پس تو مسئله اول خلاف ثابت بود از احمد ابن حنبل، در مسئله دوم که به ملک واقف بر نمی گردد خلاف ثابت است از شیبانی. قال ان المسجد، شیبانی اینو میگه، یرجع الی ملک الواقف اذا خربت القریه، وقتی میگه روستا خراب شد، خب دیگه مسجد میخواد چیکار؟ مسجد بر می گردد به ملک واقفش، میشه ملک. قیاس کرده علا کفن المیت فانه یعود الی الورثه، گفته چه جور کفن میت؟ فرض کنید کفن میت، میت رو کفن کردن، خاکش کردن، فردا صبح سیل اومد میت را برد، کفنش موند. فرض کنید کفن موند، اما میت و سیل برد که برد که برد، دیگه اینا میت پیدا نکنه. الان کفن مالی کیه؟ میگه این کفن بر میگردد به ورثه. و خب میدونید کفن بعضی وقتا قیمتی میشد، یعنی کفن بله میتوند قیمت داشته باشه. خب مالی کی میشه؟ میگه اگر که کفن میت، بفرمایید یه جوری شد که میت رفت و کفن مود، یعود الی الورثه. والجامع میگه خب این دوتا بچه اشتراک کفن و مسجد چی چیه؟ آخه جناب محمد ابن حسن شیبانی میگه جامع استقناء المسجد عن المسلی که استقناء المیت عن الکفن. میگه چجور سیل اومد مرده رو برد، دیگه الان کفن نمیخواد، مرده ای که بردش و ما جنازه رو پیدا نکردیم، اون کفنو چیکار کنی؟ این کفن میمونه. الان دیگه میت ما مستغنی از کفن شد، برمیگردد کفن به ملک ورثه. ها کذا مسجد چی چی میخواد؟ نمازگزار میخواد. مسجدی که نمازگزار ندارد مثل کفنی است که مرده ندارد. کفنی که مرده نداره شما میخوان چیکار؟ جمعش میکنی میدی به صاحبش. مسجدی هم که نمازگزار ندارد میخوای چیکار؟ برمیگردد به ملک صاحبش. و تعذر المصرف فی الموضعین، دیگه در این دو تا موضع نمیشه مصرفش بکنی، پس در نتیجه هر کدوم برمیگردد به ملک صاحبش. اینم استدلال شیبانی آقای طرقی. و فیه مناقشه میکند صاحب مفتاح، انا نمنع القیاس والجامع، دیگه ما این قیاس رو قبول نداریم، نه قیاسش رو که میگه مسجد و مسلین مثل میت است و کفن. خب اما الاول فلعن الکفن ملک لهم فی الاصل، کفن ملک ورثه است، ورثن که میان کفن رو برای میت قرار میدن. لأن ترکه تنتقل الی الورثه بالموت، ترکه میت به موت میت منتقله به کی میشن؟ به ورثه میشن. و این وجب صرف بعضها فی تکفین، ولو ترکه رو واجب است یه مقداریشو در تکفین صرف بکنن، اما به موت میت این انتقال به ورثه پیدا میکنه. وقتی داستان تکفین میرد منتفی میشد، توجه میفرمایید، خب خود به خود کفن در ملک ورثه باقی میمونه. و اما ثانی، اما داستان مسجد که اینجور نیست. مسجد ملک واقف، چه مسجد ملک واقف بود تا قبل از وقف، وقتی وقف کرد وقفش تحریری است دیگه، از ملکیتش خارج شد. وقتی از ملکیتش به وقف تحریری خارج شد که دیگه نمیتوند برگردد در ملکش. و اما ثانی، جامعه را چرا ما چه میکنیم؟ من میکنیم. فلان الفارق، جامعه میگه جامعه وجود نداره، فارق موجوده نه جامعه. فلان الفارق موجود و هو عدم و رجاء عود المیت، میگه فارق هم هست، میتی رو که سیل برد دیگه، سیل یه وقت از اونورم نمیاد که برش گردوند، که سیل دیگه این رو برد، برگردوندنی درش نیست. به خلاف المسجد لجواز امارت القریه و صلات المسافر، به خاطری که این روستا ممکنه یه روز آب بیاد، اگر آب آمد اهل روستام چی؟ برمیگردن دیگه، روستا دوباره آباد میشه، مسجدم آباد میشه. هاکذا ممکنه اینجا گذره مسافر بیفتن، مسافری که رد میشن درش نمازشو بخوند، پس بنابراین قابلیت استفاده برای عبادت هنوز درش وجود دارد. این نقل اقوال آقایون برای شما خوندم، بدانید میگه مسجد ولو عرسش خراب شد بیعش جایز نیست. این عبارت صاحب مفتاح. جواهر ببینیم چه میفرماید. صاحب جواهر جلد 28 صفحه 109، جناب صاحب جواهر همین بیاناتو دارد. فقط وقتی که میرسد به داستان، بله میرسد به داستان صاحب مسالک، تفصیل شهید ثانی که تو مسالک داد، که گفت بله اگر زمین از مباهات اصلیه باشد عنوان مسجدی باقی میموند، اما اگر جزء اراضی خراجیه باشد عنوان مسجدی از بین میرد، زمین برمیگردد به ملک مسلمین. درست شد؟ این تفصیل شهید ثانی بود. در کجا؟ در بفرمایید که در مسائل صاحب جواهر بعد اینکه اعتراف میکند به عدم خلاف، ببینید میگه مسجد خراب شد یا روستا خراب شد یا محله خراب شد، آیا برمیگردد به ملک واقف؟ میگه نه، این شرایط. و عرسم از وقف، یعنی زمین مسجدم از وقفیت خارج نمیشه، این بازم مسجده ولو خراب بشه. از اینجا عبارت جواهره 28 صفحه 107 این چاپ اسلامیه که من دارم. و این لم یبق من آثارهی غیرها، ولو از این آثار مسجدیت فقط عرسه مونده، یعنی فقط زمینشه، هیچ دیگه نیست. خیلی خوب، از هیل عمده فی المسجدیت، میگه به خاطر که عمده در مسجدیت، تا قایناش که نیست که، عمده در مسجد زمینشه. بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک بیننا، بین ما شیعه مطلب هیچ خلافی نیست، همه قبول دارن. نعم فی المسالک، شهید ثانی در مسالک میگد هازا کله یتم فی غیر المبنی فی الارض المفتوحه و انوطن، میگه این داستان مسجدیتی که میگن دیگه بر نمیگردد الا قیام قیامت مسجد است، این در جایی است که مسجد بنا شده باشد در اراضی غیر مفتوحه و انوطن، یعنی همون اراضی خراجیه. حیث و یجوز و وقفه طبعا لآثار تصرف، اما در اراضیه که مفتوحه و انوطنه، که ملک مسلمینه و اراضی خراجیه است، وقف جایزه، اما طبعا لآثار. بنابراین وقتی آثار از بین رفت، وقفیتش هم از بین میرد. این حرف شهید ثانی. فانه حين اذن ينبغي بطلان الوقف به زوال الاثار، این حرف شهید ثانی رو نقل میکنه، حالا خودش میگه. قلت، من صاحب جواهر میگم، ببینیم بر شهید ثانی اشکال میکنه، میگه قلت قد اشرنا في كتاب البي الى خروج ذلك بسيره القطعيه الا اتخاذ المساجد فيها، این سیره قطعیه رو داشته باشی باش کار داری. صاحب جواهرم استدلالی بهش میکنه، میگه ما تو کتاب بیع هم برای شما گفتی که این خارج میشد، این داستان اراضی مفتوحه و انوطن که ملک مسلمینه خارج میشد به سیره قطعیه ای که در این اراضی هست، بر این که تو اراضی مفتوحه و انوطنم میان چی درست میکنن؟ میان مسجد درست میکنه و این مسجد رو با بقیه مساجد فرقی درش نمیگذارن و این سیره قطعی وجود دارد. و وقتی این سیره قطعی وجود دارد و معصومینم علیهم السلام ازش چه؟ ازش نفی نکرده اند، معلوم میشد اینم با بقیه مسجدی که تو اراضی خراجیه هست، تو اراضی مفتوحه و انوطنه است، با بقیه مساجد فرقی نداره. نه، و اجراء حکمها علیها، اجراء حکم مسجدیت میکنن بر اون چی؟ علیها، بر اون زمینی که از اراضی خراجیه باشد. من غیر مدخلیت للآثار فی ذلک، در حالی که آثار را هیچ براش مدخلیت قائل نیستن. ضرورت، چرا؟ ضرورت اقتضاء المسجدیه الدوام و تعبید، به خاطری که عنوان مسجدیت چی را میخواد؟ ابدیت را میخواد. الا ابد الاباد، اینجا دیگه مسجده، از مسجدیت خارج نمیشد. بنابراین وقتی مسجدیت اقتضا دارد دوام و تعبید را، اومدن تو اراضی مفتوحه و انوطن و خراجی مسجد بنا کردن، بنابراین اینم دیگه میشه مسجد الا ابد الاباد. و هینه ازن فلا وجه للحکم به مسجدیتها لا علی هذا الوجه. بنابراین حکم به مسجدیتش به خاطر این سیره قطعیه است، نه به خاطر تبعا لآثار که اگه آثار از بین رفت شهید ثانی بگد از مسجدیت هم خارج شده است، بل التزام و عدم سیرورتها مسجدن هین ازن اولا. میگد اگر داستان تبعیت برای آثار باشه، پس شما باید ملتزم باشی مساجدی که تو اراضی مفتوحه و انوطن است اینا اصلا مسجد نیست. اگر بگوی مسجد نیست این اولاست تا بگوی مسجده، اما عنوان مسجدیت به خرابی آثار از بین میره. و این کان هو مردودن به سیرت القطعیه، اگرچه این قول به سیره قطعیه مردوده، یعنی شما بگوی مسجد نیست اولای از این است که بگوی مسجدش به زوال آثار از بین میرد، اگرچه به سیره قطعیه میفرماد وجود دارد این سیره که تو اراضی خراجیه هم مسجد است الی ابدالآباد. ببین پس این یه ادعای سیره شد. اگر این ادعای سیره صاحب جواهر تمام بشد، بله حرف صاحب مسالک دیگه رد میشد. بل بالمعلوم من الشرع من جریان احکام المساجد علی مساجد العراق و نحوهی. آقا عراق قطعا جز اراضی مفتوحه و انوطن است. چقدر عراق تو مسجد تو عراقه؟ کی گفته که مسجد خراب شد تو عراق دیگه از عنوان مسجدی میفته؟ بنابراین ها کذا اصفهان شما مفتوحه و انوطن است، درسته؟ به خاطر اینکه اینجا پادگان نظامی بود جای دیگه، 30,000 سپاه ساسانیان تو پادگان جای بود در مقابل 1,000 و خورده نفر مسلمانایی که آمدن، 30,000 نفر تسلیم شد. توجه میکنید این مفتوحات هموطنه اومدن اینا بعد چه شدن؟ تسلیم شدن. خب مساجد اینجا رو کی میگد اگر از مسجدی عرصش بفرمایید آثار از بین رفت برمیگردد به ملک مالک؟ میگد هیچ کی نگفته، سیره قطعی هست تو مساجد عراق و مثل اون جاهایی که مثل عراق مفتوحات هموطنه است که اگر آثار مسجدیت هم از بین برد زمین در حکم مسجد باقی است. و غیرها من المفتوحه و انوطن، غیر از عراق از مفتوحه و انوط اراضی مفتوحه و انوطن هم این سیره درش جاری است. خب شهید ببینیم شیخ چه میگد، اکاسبو بده. شیخ جلد 4 صفحه 54، شیخ اعظم هم اینو قبول میکنه. ملاحظه بفرمایید، میفرماد فلو خربه، بله، و بالجمله عبارت شیخ انصاری، و بالجمله فکلامهم هنا، کلام فقها اینجا، فیما کان ملکن غیر تلقن لا فیما لم یکن ملکن. خیلی خوب. و هین ازن تو این داستان وقف تحریری مساجد، و هین ازن فلو خرب المسجد، مسجد خراب شد آثار بناش، و خربت القریتو و روستا خراب شد، و انقطعت المارتو عن الطریق الذی فیه المسجد، اصلا دیگه کسی هم نمیرد تو این مسجد نماز بخونه، اصلا رام خراب شد، اصلا دیگه مرور عبور و مروری از اون طرف صورت نمیگیره. لم یجز بیعه، بیعش جایز نیست. این زمین این مسجد را نمیشد که بفروشید. و صرف ثمنهی فی احداث مسجد آخر، بگم این زمین را بفروشیم بریم با پولش یه جا که تو راه باشه، یه روستایی که اهالی داره و مسجد نداره برای اونا یه مسجد بسازیم، بیعش جایز نیست و صرف ثمنش در احداث مسجد دیگری یا بفرمایید تعمیرش، یعنی یک زمینشو بفروشی و خرج چه کنی؟ خرج آبادی خودش کنی. زمینش بزرگه 3000 متره، 1000 مترشو میفروشیم، پولشو 2000 متر دیگه رو باش میسازیم. میشد این کار رو کرد؟ میگه نه جایز نیست. و ظاهر و عدم الخلاف فی ذالک، ظاهر این است که هیچ کدوم از اصحاب ما فقهای امامیه در این مسئله که بیعش جایز نیست خلافی نکرده اند، کما اعترف بهی غیر واحده، چنانچه غیر واحدی از اعلام ما هم به این عدم خلاف چه کرده اند؟ به این عدم خلاف اعتراف کرده اند که خلافی در این مطلب نیست، که بیعش جایز نیست. اینم عبارت شیخ اعظم انصاری. ملاحظه فرمودید هر سه فقیهی که برای شما گفتم، چه سید عاملی، چه صاحب جواهر و چه شیخ اعظم انصاری، گفتن بیع مسجد جایز نیست. خیلی خوب، بیعش جایز نیست. شیخ جعفر کاشف القطاع یه حرف دیگه دارد، یه کلامی دارد شیخ جعفر کاشف القطاع در باب مسجد. میگه خب حالا بیعش جایز نیست، الان این آثار بنا از بین رفت، شد زمین بایر. خیلی خوب، خب ما بندازیمش زمین رو بیکار، چی کار؟ بدم یکی کشت کن، بدم یکی بیاد توش کشت و کار کن، بکاره دا ضعف کنه، ولی ازش چه بگیری؟ اجرتشه که میگیریم، پس چی؟ اجرتشه که ازش میگیریم، اما ازش سجل بگیری، محکم پس و پیششو ببندی که اینجا چی چیه؟ اینجا مسجده، این حق هیچ گونه مالکیتی نداره، این فقط یه سال دو سال اینجاست، بکارد پولشو بدن، شاید با این پول بشه مسجده درست کنی. دو سال اجاره بدیم زمینا، دو سال زمینا اجاره دادیم، پس و پیششم به نحو نوشته و سجلات ببندیم، اجاره شو بگیریم، مسجد باش بسازیم. خب این حرف شیخ جعفر. خب رو این حساب مساجد دهات که زمین چه دارن؟ وسیعی دارن و یه شبستونی کوچولو یه گوشش داره. خب رو حساب ایشون او زمینمه که بدن به یکی، زمین مسجده و او زمینمه که بدن به یکی بیاد چیکار کنه؟ کشت کنه، اجارشو بگیرن، صرف هزینه مسجد کنن. رو فرمایش شیخ جعفر اینم اشکالی ندارد، فقط میگه با لحاظ چی؟ با لحاظ مراعات احکام مسجدی. یعنی میخواد اینجا کوده بیارد پاکشتش، نجاساتا نمیتوند بیارد، اگر جنوبه نمیتوند بیاد آبیاری بکنه، یعنی احکام مسجدی سری جاشه، لکن ما اجاره بده. این فرمایش شیخ جعفر، فبیعش جایز نیست. حالا ببینیم اجارهش جایزه یا نه انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و پس قاضی ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه و محمد ابن حسن شیبانی. سلام برو ماهم، یه چای به در می رو یه رو بخور اقل اینقدر متعارف رو بخور. مالش میکردن دو بردن،
مالش کردن دو بردن،
حجشون اشکال داره، ناخودشون میتونن یعنی زهران هم بیرون نمیاد.
همیشه ما باید بکرم
کنم اگه خداشون نمیتونن یا اخی کشن یا پیشونیش زخ شده خب بره کاراشو بکنه. اگر خودش نمیتونه بره باید نیابت بده براش بکنه. حتی اگه اومده است باید نیابت بده براش بکنه. بله توافاشو سعیشو باید تو زلحت بکنه. نه تواف نسواشو هم 100 سال دیگه هم بکنم طوری نیست، اما خب باید اجتناب کنه دیگه تا تواف نسواشو هم
زفر خیلی هاشون هم بیشوهر
شدن. اجبار میشه فهمودیم
پیگیری کنیم چه
بوده؟ چه سلام محمد سلام خواهد ارگیره که همه فهمودن خدا طالبم خیلی را بازه همه توزه ولی میشه نگفته از چی؟
خب من هم زیرم گفته
خدا طالب گفته بود از محقق
ناغیر خدا میگه
خدا طالب
بگه مال ناینیه
محقق ناینیه.
خب حالا چک بگیم بودا حرفی بی ربطی نیست آره وجه آدم در بیگی اونجا گفته بود ناینی حالا چکش بگیم مدشه
ناینی بعد از کجا باید پیگیری کنه تو کلام
ناینی دیگه یا تو المکاسب و البهی تغییرات آشمان تغییر آمولیه یا تو منیت و طالب تغییرات شیخ موسا دوتا تغییر هست از آقای ناینی تو مکاسب این دوتا باید تو یکی این دوتا
باشه المکاسب
و البی هاش خب زده. اونجا اون مفصل تر باید حالا میبینم متشکرم.